آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 27. منم جلال سعیدی هستم. شما هم که ماشاءالله چشمم کف پاتون یه پارچه گل اومدید اینجا یه دقایقی رو کنار هم باشیم، عشقای فیلسوفانه و فیلسوفای عاشق رو با هم مرور کنیم و بهشون بخندیم دور هم. خیلی هم خوش میگذره دیگه، چی بهتر از این؟ خیلی 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 خوش اومد.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ.
یه
اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی، یعنی شماره 26، گفتیم آگوستین قدیس اهل هیپو مستاق مادر زلیلیه تو تاریخ. حالا آرتور شوپنهاور که الان میخوایم درباره شیرین کاریاش حرف بزنیم، مصداق مسلم مادرگوریزی رسمن. شوپنهاور خب یه فیلسوف شهیر آلمانیه که حتی گفته میشه روانشناسی مدرن هم حتی بسیار مرهون نظرات و تألیفات ایشونه. مسئله اینه که پدر آرتور تو سن نوجوانی این طفلک خودکشی کرد و مادرش که خودش هم نویسنده بود اصلاً علاقه به پسرش نداشت و به خصوص وقتی تو همون دوره رفت ازدواج کرد، این مسئله روی شوپنهاور تاثیر بسیار منفی گذاشت. مامان شوپنهاور خب خودش نویسنده نسبتاً معروفی بوده و با روشنفکرای اون دوران آلمان رفت آمد داشته حسابی و اهل مهمونی گرفتن و این حرفا هم بوده و تو همین معاشرتا گوته شاعر معروف آلمانی که یه رفاقتی هم با مامان آرتور داشت با این پسر آشنا شد و وقتی که بیشتر باش آشنا شد و یکم باش معاشرت کرد و حرف زد و اینا، به مادرش گفت که این بچه یه روزی مرد بزرگی میشه، حواست باشه بهش. خب مادرای نرمال تو اینجور مواقع چیکار میکنن؟ اش تو چششون جمع میشه، مثلا گریه میکنن، میشنن قربون صدقه بچهشون، میرن دور افتخار میزنن، اصلا یه وضعی. ولی مادر شوپنهاور از اونجایی که خیلی به آدمیزاد نبرده بوده، با شنیدن این جمله از آدم معتبری مثل گوته حسابی از پسرش کینه به دل گرفت، چون معتقد بود از یه خانواده دو تا آدم معروف و نابغه بیرون نمیان دیگه، فقط منم. اینه که حتی از قبل هم بیشتر به پروپای این بچه پیچید و یه بار که درگیریشون بالا گرفت، شوپنهاور رو هل داد، پرد کرد از پله‌ها، افتاد پایین بچه. در این حد، یعنی مادر نگو هند جگرخوار بگو رسمن. خلاصه همین اثر فاجعه باری که مادر آرتور روی ذهن این بچه تو دوران کودکی و نوجوانی و حتی جوانی گذاشت، باعث شد که یکی از لقب‌های این حیوانکی بعدها بشه بدبین بزرگ آلمانی. یعنی من فکر کنم اون کاراکتر گلام بود تو کارتون گالیور که همش میگفت
من میدونم.
آره همین. اینا از روی شوپنهاور ساختن هستن، چون بعدها که ایشون فیلسوف شد اصلا نظراتش به خصوص در مورد زنان دیگه اصلا توی لیگ دیگه بدبینی و بدگویی رده بندی میشه، چون در زمینه رابطه و اینا از فهوای کلامش و آثاری که ازش مونده میشه اینجوری فهمید که اگه مردی در یه رابطه موفق و درست با یه زنه، مرده دور از جونش، شما یه مرد احمق بیسواد بیشعور غیرفیلسوفه. مردای با تربیت و باهوش و موفق هیچ وقت تو رابطه موفق نیستن. این نظر ایشونه. به زنها هم بیشتر به چشم مادری نگاه میکرد بیشتر. خب با توجه به اینکه مادرش هم یه چیزی تو مایه اون سرسی لنستر سریال بازی تاج و تخت یا گیم آف ترونز بود، خب طبیعیه که طرف زنگوریز و ضد زن باشه دیگه. حتی من فکر کنم شوپنهاور جان هم برای زنان خدمتکار در این زمینه استثناء قائل بوده، چون یه بار تو شهر درسدن آلمان یه لحظه اون عینک همه زنا مثل مادرم هستندش رو گذاشت کنار و وقتی به یه زن خدمتکار برخورد، نتیجه این تعویض عینک که فقط یه بار هم صورت گرفته بود تولد یه فرزند بود. من دیگه واقعا خسته شدم از دست این خدایی، چون ظاهرا دو سه قرن پیش که این زندگی میکردن مثل الان نبوده و ملت با هم میرفتن یه قهوه میخوردن، بعد تو سکانس بعدی تو زایشگاه از خانم خدمتکار زایدن و از شوپنهاور هم که بوش پوش پوش دیدید تو فیلم‌ها دیگه نقش مردا واقعا به سزاست توی زایمان خانوماشون وا میستن داد میزنن پوش پوش یعنی فشار بده. خلاصه اینجا تنها باری بود که شوبنهاور یه دقیقه روش اون ور کرد وقتی برگشت نوزاد دختر گوگوری مگولی تو بغل مقلش بود که نتیجه همون قهوه خوردنه با اون خدمتکار بود. ولی متاسفانه این بچه که تنها فرزند شوبنهاور هم به حساب میاد تو کودکی از بین رفت، ولی ظاهرا اون موقع این سرعت زیاد باردارسازی خدمتکاران اعتماد به نفسش رو بالا برده بود حسابی، چون ازش نقد شده که گفته یک مرد به راحتی میتواند 100 فرزند در سال به دنیا بیاورد به شرطی که 100 زن در اختیار داشته باشد. یکی نیست بگه مگه مزرعه خرگوشاست؟ مگه بنر کارتون سنجاب خاکستری هستی شما؟ حالا یه بار شما یه خدمتکار رو چیز کردی مطالعه کردی باش دلیل نمیشه اعتماد به نفست اعتماد به سخت بشه؟ که دیدین یه سری ها تو مهمونی ها هرچی اصرار میکنی بیان وسط برقصن نمیان، ولی بعد که بکش بکش میارنشون وسط دیگه حالا بحران کره زمین این میشه که این طرفو برگردونن سر جاش دیگه نرقصه. شوبنهاور هم ظاهرا از نظر جوگیری تو همین مایه ها بوده. آقا همون اول که بهت میگم بیا برقص که به موقع هم بری بگیری بشینی چه وضعشه؟ آقای شوبنهاور تو نمیرقصیدی البته، ولی حالا
تونم برقصم مگه کری؟
خانم کاری نداره، یه شونه رو بده این بری و اون یکی شونه تو بده اون بری، بده تو اون شیکم فنری، حالا به چخونی سری سری، حالا داری واسه خودت میلرزی،
به این کارت میگن داری میرقصی،
خانم ماره یک کمی میبخشی،
اگه چشامون زاله تو میرقصی.
شوبنهاور اما به اون مقدار راضی نشد و در سن 30 سالگی در سال 1821 میلادی با یه دختر خانم 19 ساله خواننده اپرا به اسم کارولین آشنا شد و شروع کرد به محبت ورزیدن به ایشون. اون موقع ظاهرا شوبنهاور اینجوری بوده که به خیلی از دخترها محبت می‌ورزیده، ولی نمیدونم چیکار می‌کرده، چه سوتی می‌داده که دخترها همشون تا شوبنهاور رو در حال ورزیدن می‌دیدن می‌گفتن نه ممنون ما می‌خوایم ادامه تحصیل بدیم. اصلا آمار ادامه تحصیل اون موقع خیلی بالا رفته بوده تو آلمان. ولی این کارولین نمیدونم سیستمش چجوری بوده که از ورزیدن شوبنهاور خوشش میاد و یه ذره هم رابطه‌شون پیش میره. ولی وقتی یه ذره رابطه پیش رفت و شوبنهاور شروع کرد به نظر دادن و فلسفیدن در مورد ازدواج، کارولین هم یاد ادامه تحصیل افتاد، گفت اصلا همه چیم حلال، جونم آزاد، خیلی ممنون، و با سرعت هرچی تمامتر از هرچی که اصلا با شین شروع میشد گریخ. یعنی مثل اون پرنده بود تو کارتون دوتا بوق میزد میرفت. آره همینجوری. و تا شوبنهاور روش برگردون فقط یک گرد و غباری از کارولین به جا مونده بود. حالا فکر می‌کنم چرا اینجوری فرار کرد کارولین؟ به خاطر اینکه توی یکی از قراراشون یه جایی کارولین نظر شوبنهاور رو در مورد ازدواج پرسیده بود و استاد هم نگذاشته بود و نه برداشته بود و فرموده بود ازدواج یعنی نصف کردن حقوق و دو برابر کردن وظایف. نصف کردن حقوق و درد، دو برابر کردن وظایف و حناق، این چیه برداشتی؟ خب به دختره میگی شوبنهاور، خب اینو به دوست دخترت که سله به باباتم بگی میزنه از ارث محرومت میکنه، همه جا هم میزنه زیرش که تو پسرشی. این شکست عشقی و فرار میگ میگ واره کارولین از دست آرتور باعث شد برای 12 سال شوبنهاور بره تو غار تنهاییش، و یه بار که تو 43 سالگی یه دقیقه از غار تنهاییش در اومد آشغالا رو بذاره دم در، دید فلورا دختر همسایه هم دم در غار تنهاییشو اوف و وای و کجا بودی شما تا حالا ما ندیدیم تو، از این حرفا. اینه که توی یه مهمونی رفت از تو میوه خوری یه خوشه انگور برداشت، اینا واقعی ها، و با یه سیس مخزن حرفه‌ای طوری رفت به سمت فلورا و نیشش هم تا بناگوشش باز کرد و خوشه انگور رو گرفت به سمت دختره و گفت بیا این مال تو. دخترم بنده خدا یکم هنگ کرد که چی به چی و این یارو فازش چی و اینا. بعد فهمید رفیق اون مثلا به جای اینکه یه شاخ گلی چیزی به منظور مخ زدن بیاد بگیری دستش بده به طرف، همین رفته یه خوشه انگور از تو میوه خوری مردم برداشته و آورده داره میده به این، و خب طبیعتاً چیکار کرد؟ با لگد زد، حالا نه به این خشانت، ولی یه جوری نگفت به شوبنهاور که ندون شوبنهاور ترکید، و بعداً هم توی دفتر خاطراتش دختره نوشت من انگور نمیخواستم چون شوبنهاور پیر به آن دست زده بود. در این حد خوب شد حالا آقای فیلسو الان راضی شدی رفتی سراغ دختر 17 ساله اونم با یه شاخ انگوری که حتی اونم مال خودت نیست از تو میوه خوری مردم کشش رفتی؟ بابا دمت گرم. این عمل ایشون منو یاد یکی از همخوابگاهیام تو دوره دانشجویی میندازه که وقتی ما غذا درست میکردیم و آماده میشد تو خوابگاه، یه چنگال میگرفت دستش میومد تو چارچوب در اتاق ظاهر میشد و با اعتماد به نفس خاصی میگفت
بچه ها من چنگال دارم، شما هم غذا دارید، بیایید با هم شریک بشیم.
این همخوابگاه ما هم خدایش تلاشش برای خود شوپنهاوری بوده. خلاصه همه این اتفاقا باعث شد که استاد شوپنهاور از اون به بعد باز هم برگرده تو غار تنهایی خودش و یک عالمه هم نظرات زن ستیزانه از خودش صادر کرد، در حدی که من تبم واقعا نمیگیره اونا رو نکنم. شما هم از من بپذیرید، من دماغم رو گرفتم، از جانب شما نایب و زیاره بودم، رفتم یه دوری زدم تو این نظرات مشعشع استاد. اصلا نمیخواید بدونید چیه، یعنی دهقان فداکار کیه؟ منم دیگه هیچ کیم قدامو نمیدونه اینجا واقعا واقعا. گروسو ای وای، من اصلا دیگه از دست این آقای همساده مجموعه کلا قرمزی نمیتونم اسم این بزرگوار رو راحت بگم.
یکی از فلاسفه بزرگ به اسم ژان ژاک روسو این میگه که تمرکز زیباست. خیلی تحقیقی دراجه تمرکز
از دست این آقای همساده. ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری ازدواج رو یک ابزار سیاسی و یه زنجیر به پای بشریت میدونسته. البته فکر میکرده که از اون گریزی هم نیست و معتقد بوده که خانواده هسته‌ای که تشکیل شده از زن، مرد و فرزندان جزء لاینفک جامعه است و ازش چاره‌ای هم نیست. تو روانشناسی مدرن هم البته این رو خیلی بهش تاکید میکنن و میگن خانواده هسته‌ای تشکیل نشده از عروس و داماد و مامان نم و مامان تو خواهرم و شوهر خواهرم و نوه عموم و داداش کوچیکه همسایه‌مون و اینا، نه اونا مال 100 سال پیشه، 200 سال پیشه. خانواده هسته ایش همین زن و شوهر و بچه‌هان که میشن یه هسته، کسی هم توفشون نمی‌کنه. ولی خب دقت داشته باشید که پدر نظریه خانواده هسته ای دنیا خودش این هسته رو توف کرده، بعدم توف کرده تو زندگیش، میگم الان براتون. چون این بزرگوار خیلی به رابطه با زنان طبقه بالا علاقه داشته. یعنی کی؟ یعنی آقای ژان ژاک روسو. البته خب این که طبقات بالا گفتم، خب طبیعتاً طبقات آپارتمان نبوده دیگه، منظور اشراف زادگان و این حرفا بوده. مثلا میگن یه بانوی نچندان پریزگار طبقه بالایی بوده به اسم مادام دووارنز که ایشون ظاهراً با روسو کارشون خب میشه و مدل مطالعاتیشون هم شکل میگیره. ولی مدل مطالعاتیشون اینجوری بوده که مادام خونه که خالی میشده روسو رو برمیداشته میبرده منزل و تو خونه هم ظاهراً دوباره چی داشتن؟ یه خدمتکار اهل مطالعه داشتن و اونجا تا خود صبح به صورت دست جمعی با هم مطالعه میکردن، اشکالای همو میگرفتن، هی تمرین میکردن، هی مرور میکردن. ظاهراً خیلی هم خوش میگذشته، آخرش هم هستش رو توف میکردن کسی یه وقت شک نکنه خدایی نکرده. حواستون هست که اصولا رو روابط هر فیلسوفی که ما میریم از یه جاش یه خدمتکار میزنه بیرون. من نمیدونم، ظاهرا اون موقع اینا رو خدمتکار صدا میکردن ولی کارشون چیز دیگه بوده. اگه خیلی هم سر به سرشون میذاشتی فرد حامله میشدن، نمیدونم چی بوده قضیه. البته در این مورد خاص کسی خوشبختانه حامله نشد، ولی روسو به ماجراجویی های مطالعاتی خودش ادامه داد و ظاهرا دیگه از دست این خانمای پر افاده طبقات بالا خسته شده بود که با خانم خیاط بی سوادی به نام ترزه که فکر کنم همون ترزای فرانسوی باشه و ما از این به بعد همین ترزا صداش میکنیم، شروع به مطالعات خیلی عمیقی کرد، در حدی که تو به خودشون اومدن دیدم 5 تا بچه قد و نیم قد پس انداختم، بس که مطالعاتشون دقیق و عمیق بود. حتی یه وقتی هم پدر نظریه خانواده هسته یعنی آقای ژان ژاک روسو تصمیم گرفت با این ترزا ازدواج کنه، ولی چون خود روسو کاتولیک بود، ترزا هم پروتستان بود، کلیسا اجازه نداد و اونا در نتیجه ممنوعیت یکی از عجیب ترین تصمیمات تاریخ مطالعات بشری رو گرفتن و اون این بود که هر 5 تا بچه‌شون رو بردن گذاشتن پرورشگاه. گفتم ما نمیتونیم اینا رو نگه داریم، ما فقط پسشون انداختیم. واقعا اینجا باید گفت خدا قوت پهلوان، خسته نباشی دلا.
بری وقتی با منی سم چی اوکی، بدون خوبه مودش با تو لی، ای بو میخوای چی و کجا که همه چی اوکی. اوکی 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 okay 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 okay
اما دلاوری های پدر خانواده هسته دنیا در این حد باقی نموند، چون ایشون ترزا رو اصولا قاطی آدم هم حساب نمی کرده. موقع که میخواست صداش کنه نه اسمش رو صدا میزده، نه بهش میگفته نمیدونم همسرم، عزیزم، عشقم، نفسم، جونم، اینا، نه صداش میزده خانه دار، هی خانه دار، اینجوری. یعنی عالی بود و اصلا عشق و محبت تو این رابطه همینجوری قل میزده، میومده میرفته تو چشم و چار این عزیزان. بچه‌ها که اونجوری پرورشگاه، خودشون هم اینجوری مثلا نمیکرده از این شاعر خود ما وحشی بافقی مصرعی قرض بگیره، با لطافت به ترزا بگه باعث خوشحالی جان غمین من، یه لیوان چای نمیدی دست ما؟ بعد ترزا بگه اه وحشی بافقی بازیه؟ اونم سری سر کتاب بگیره و از زبون آقای وحشی بافقی جواب بده که هم خواب رقیبانی و من تاب ندارم، بیتابم و از قصه این خواب ندارم. اوه چی شد، چه شاکیه این ترزا. روسو هم که جا خورده خودشو جمع جور میکنه و میگه از برای خاطر اغیار خارم میکنی؟ من چه کردم که این چنین بی اعتبارم میکنی؟ اه؟ هم زشت زبون بدم بگیم ما که این حرفا رو نداریم با هم. ترزا هم یه سیس طلبکار میگیره و رو به افق میکنه و بازم از وحشی بافقی وام میگیره و میگه تکیه کردم بر وفای او، غلط کردم غلط، باختم جان در هوای او، غلط کردم غلط. اینجاست که دیگه روسو هم رو میکنه به ما شوخی با تاریخی ها و مسائل خصوصی هاشون، میریزه رو دایره و میگه دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید. باشه حالا، باشه پدر جان، شما خودت کنترل کن، من اینجا هستم. شرح پریشانی تو که منجر به پشیمانی هم میشه برای دوستان میگم. چی شد این وحشی بافقی ها رو ریختیم تو ژان ژاک روسو؟ اصلا کار تاریخی و خیلی جدیده. خلاصه این دو عزیز علارغم همه ادعاهایی که داشتن در زمینه خیانت کردن به هم، هم چیزی کم نذاشتن و از پس هم برمی اومدن. اما اینم براتون بگم که یکی از علایق آقای روسو در رابطه هاش این بوده که بانوان بهش اردنگی بزنن. جدی میگم، و ظاهرا ایشون در 8 سالگی یه مدیر مدرسه داشته که بانویی بوده اهل اردنگی و بچه‌ها رو این خانم اینجوری تنبیه می‌کرده و ظاهرا مزه اردنگی خوردن از بانوان از همون بچگی رفته زیر دندون این بزرگوار و در بزرگسالی هم خیلی به این مسئله علاقه داشته و احتمالاً در اولین قرار به جای اینکه بپرسه مثلا شما به چه رنگی علاقه دارید و غذای مورد علاقتون چیه و اینا، سری دلا می‌شده به خانم‌ها میگفته بزن بزن که داری خوب می‌زنی تا از کیفیت لگد پرار یه طرف مطمئن بشه. چون رابطه که توش آدم از طرفش لگد نخوره، اردنگی نخوره، که اصلا رابطه نیست که. البته ایشون تو خاطراتش گفته یکی از سرگرمیای دیگه‌ش هم در زمینه‌های مسائل مطالعاتی این بوده که شب لخ بشه بره تو کوچه‌های خلوت راه بره، بلکم یه خانم رهگذر چیزی ببینتش و روسو غرق در لذت بشه. والله اینا شانس آوردن تو دور زمانه ما زندگی نمی‌کردن، وگرنه به جای فیلسوف شدن و جا گرفتن در تاریخ علم و فلسفه جاشون زندان بود همگی. یا مثلا ایشون یکی از روشای مورد علاقهش در مورد ارتباط که خیلی خیلی هم باش حال میکرده این بوده که به پای معشوقاش بیفته و اونا بهش دستور بدن و بی خود و بی جهت تحقیرش کنن، اونم ازشون عذرخواهی کنه و هی بگه هرچی شما بگی بانوی من، چقدر زیبا به هیکل من، بانوی من، اصلا اون فحشه که دادی واقعا فحش نبود، دور بود که زد بیرون از دهنت، بانوی من، بگو بگو اصلا اون فحشای آبدارتو بده، کش بده اون فحشا رو، با تشدید بگو تا من دیوونه تر بشم، بانوی من، ای بانوی من خانواده هسته ای، ای بانوی من آقای همساده، ای بانوی من انقلاب کبیر فرانسه. والا بابا اینا اعصاب لری چی آخه؟ بانوی من، بانوی من رو انداختی اردنگی میزنی لخ میشی عجب واقعا.
میرم یه افسانه شدم میروی، میرم یه افسانه شدم میروی، تشنه یه پیمانه شدم میروی، زار چو قلبانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم میروی، حال که دیوانه شدم.
بابا بابا هزار تا به به و دمتون گرم و بابا تو کی هستی و اینا باید بگم به شمایی که تا حالا با من بودید و شوخی با تاریخ شماره 27 رو تا اینجا گوش کردید و بسیار بسیار ممنونمندترم از شمایی که با کامنت هایی که تو کست باکس یا تلگرام میذارید ما رو در جریان نظرات و انتقادات و تعریفات و تحسینات و اینای خودتون قرار بدید. بعد بگم که خیلی از دوستان بودن که به کوتاه شدن تیتراژ شوخی با تاریخ اعتراض داشتن و یه استدلالی هم کردن که داش منو اصلا زمینگیر میکرد، کمرم شکست. و اون این بود که درسته که اونایی که تیتراژ اصلی رو دوست نداشتن، با چرا دوست نداشتن آخه تیتراژ به این قشنگی؟ سرلشکر شهرام ابراهیمی مدیر کل تیتراژ و ادیت و اتالوناژ و امپکس و نودالمون انقدر هنر ریخت توش، واقعا دلتون میاد؟ اونا میتونن بزنن بره جلو دیگه تیتراژ اگه نمیخوان، واقعا که تو نمیخواد. ولی کوتاه کردن تیتراژ باعث میشه اونایی که دوستش دارن که باری کل دم شما میگم اونا ازش محروم بشن. خب چه کاریه؟ خب دیگه حرف حق من چی کار کنم؟ و همونطور که دیدید از این قسمت دوباره تیتراژ رو بلند گذاشتیم، همه راضیشن. یعنی اونا که میخوان بزنن جلو، نه دیگه نزنن دیگه، بزنن بره جلو. ولی اونایی که نمیخوان و دوست دارن و میخوان گوش بدن، هم خب نمیشونم گرم گوش بدن. شمایی که میزنی بره جلو هم حواست باشه، ما حواسمون بهت هست، نفرینت میکنم من شخصا، نزن بره جلو. شوخی میکنم البته، دم همه شمایی که انقدر روی پادکست خودتون حساسید، واقعا گرم در حد چی؟ در حد کبیر لوت. و واقعا هم منت میذارید اینجا. فقط سوال منه که چرا تنها اومدید؟ دفعه بعد با خانواده و رفقا و بچه محله و فک و فامیلا اینا بیاد، یعنی به اونا معرفی کنید، دور هم بیشتر خوش میگذره. به خدا یه سری از دوستان ما هم تو کامنت ها گفته بودن که دست از سر این فیلسوفا برداریم و برگردیم خدمت دیکتاتورها، که اونم البته همونطوری که قبلا هم بارها گفتم حتما اتفاق میافته و به زودی و وقتی که این مجموعه فیلسوفا تموم شد برمیگردیم خدمت اون دیکتاتورها، خدمتشون میرسیم. میدونم که این دیکتاتورها هم تو مسترهای تاریخ همینجوری یلنگه پا نشستن یا حالا وایسادن، پاشون هم خسته شده، برمیگردیم بهشون. Don't worry به قول این خارجی. میدونید که این مطالب مربوط به فیلسوف‌ها برداشت آزاد طنزی از کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر که با ترجمه خوب و روون هوشنگ جیرانی توی بازار چیزه نیست، تو بازار که نیست اونجوری که باید باشه. ولی اگه دوست دارید، علاقه دارید که این کتاب رو داشته باشید بخونیدش، میتونید به کانال تلگرام من مراجعه کنید. اونجا توضیحات لازم در مورد تهیه نسخه سانسور نشده این کتاب خوشخوان وجود داره، استفاده کنید ازش. دمتونم بازم خیلی گرم و سرتونم بازم خیلی خوش. ممنونم که هستید و به ما انرژی و روحیه و انگیزه میدید که این مجموعه رو تهیه کنیم. پس حالا که اینقدر کارتون درسته، پس نرید دیگه. کجا میخواین برید آخه؟ چه کاریه؟ باشید بابا، همجه یه لقمه نون و تاریخی هست با هم میزنیم دیگه. چیه آه؟ باید برین کار دارین، قرار دارین حالا که اصرار میکنید باشه، پس برید. ولی قول بدید که از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و چول و تلخ و سیاه تاریخ بهتون بسابه.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید. پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفهمن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یاد دادم عشق و تو حرفا، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر مستی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نبود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Silence. is breaking you up so through this and I can't do this. I can see your heart is breaking you up so through this and I
صدای منو از رادیو فردا میشنوم. من شهرام شب‌پر هستم.
من حسین توئی هستم.
من گوگوش هستم.
دبی هستم.
من رانو منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
من
خود برای خود شبیه قوم تاتارم، بیش از همه از خود رسیده به خدا زارم، از هر دری وارد شد از هر جا فراری شد، ذهن چموش در به در تحلیل گربارم، ذهنم دچار اختلال سنگینی بود، وارونه می دیدم جهان را توی افکارم، بردار بست منطقی با چفت و بست عشق، حفظ تعادل رخص واشی بود استارم، فریاد بی پروازدی که از تو بیزارم، من می شنیدم توی ذهنم دوست دارم، چیزی نمی گویم به نوعی خویشتن دارم، اما نمی دانی چه میزان دوستت دارم، دارد عذابت می دهد خوبی نمی دانی، موزیک مشهوری همیشه روی تکرارم، بد می شدی اما غزل می گفتم از عشقت، بی حد عسل می سازم آن زنبور خرکارم، می خواستم انگار این را بشنوم از تو، لب می زدی روی صدای ذهن بیمارم، قلبم تلاقی غم و نوعی غرور خواست، سیلوی دردم درد دارم درد هم بارم، فریاد بی پروازدی که از تو بیزارم، من می شنیدم توی ذهنم دوست دارم، چیزی نمی گویم به نوعی خویشتن دارم، اما نمی دانی چه می زن دوست دارم، فریاد بی پروازدی که از تو بیزارم، من می شنیدم توی ذهنم دوست دارم، چیزی نمی گویم به نوعی خویشتن دارم.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
خاطرات بد کردار تو سرم، مثل بوق منتج و با خودت جور تازهی تا کن، با بدی جور تازهی بچو، مثل حرفهای بی مخاطب باش، تو سرم مثل پنکه میچرخیدم، بکش رو اجاق چشم من، آب خوش تو گلوی من جا خورد وقتی چشمای من تو رو دیدن، مثل فیلم های بی سر انجامی، چی رو توی این شبای بیخوابی، بعد از این زپام های دروغ، حوز های تشدید بیتابی، نگران نباش حل میشه، واسه من مثل آب رو آتیش، مثل تب کردن گل یخ باش، جستجو کن اتفاق منو توی این جهان بیکن، کاش مثل سایه با منی همه جا، شده من توی دنیا له و لورد شدم، اگه
شدم لای تقویم حسم و با کام
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شادو شادم زنم